بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الثانية عشرة، دوازدهمین مسئله از مسائل نوع رابع از مکاسب محرم راجع به غش است. غش یعنی که جنس بیگانه را با مبیع آغشته کردن. از خدمت شما عرض شود که حالا این مفهوم عام، چون که اون جنس بیگانه از همین جنس باشد ولی ردیع باشه یا کمتر مرغوب باشه، با مرغوبتر خودش مخلوط بشه، چه اینکه کلن از جنس دیگه ای باشه، مثل اینکه آب رو با شیر مخلوط کنن، آب کلن از یه جنس دیگه است، یا اینکه روغنی را که فرض بفرمایید از یک حبه ساده‌ای هست، مثلا روغن کلزار، با روغنی که از یک حبه مرغوب فی هست مثل روغن کنجد رو با هم مخلوط کنن، ولی به طرف نگن که آقا این روغن مخلوطه، به عنوان روغن کنجد بفروشه. پس چه این که از هم جنسش باشد، چه این که از هم جنس نباشد، ولی اگر از اون نوع و در رتبه اون نوع در مرتبه اون نوع نیست، اگر هم رتبه اون نوع نیست مخلوط باهاش شد، بهش میگن غش. خب حالا اینجا بحث میشه آیا در غش مخفی بودن توی مفهوم غش اخذ شده است یا نشده است. اگر دو شیء با هم دیگه یا دو تا مرتبه از مرغوبیت با هم دیگه مخلوط شدن و معلوم بود، مثل اینکه آقا برنج خورد با برنج کامل با هم مخلوط شده و پیداست، اینطور نیستش که زیر کیسه برنج برنجای دون باشه خورده باشه، روی کیسه برنجای سالم و کامل باشه، نه، همه کیسه یه جور با هم مخلوط شده، کافیه چشمشو باز کنه نگاه کنه. آیا به این هم غش میگویند؟ خب ظاهر این است که از نظر لغوی خدمت شما عرض شود به این غش گفته نمیشه، اما علا فرض این که به این غش بگویند، از نظر حکمی اون غشی که حرام است چنین غشی نیست. حالا انشاءالله حکمش رو بعدا مورد بحث قرار میدیم، اما فعلا فی الجمله الغش حرامون بلا خلاف، غش حرام است بدون هیچ گونه مخالفتی بین فقها. دوستانی که صوت ما رو میشنوند برای اینکه بدانند کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد اول صفحه 275. الغش حرام بلا خلاف، غش حرام است بدون هیچ اختلافی بین فقها. والاخبار به متواتره، اخبار به این حکم حرمت متواتر است. نذکر بعضها تیمنا، بعضی از این اخبار رو از باب تیمن ذکر میکنیم. البته جناب شیخ دقیق یک سری اخباری رو ذکر میکنه که در مدلول اونها یک نکاتی هست که بعداً به اونها کار داریم، به اون نکته ها کار داریم. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اسانید متعدده لیس من المسلمین من غشهم، مسلمان نیست کسی که به مسلمانان غش کند. و فی روایت عیون به اسانید، در روایت عیون و اخبار رضا علیه السلام به اسانید متعدد شیخ صدوق به سه سند از امام رضا علیه السلام نقل میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس منا من غش مسلما او ذره او ماکره، از ما نیست کسی که غش کند نسبت به مسلمانی، یعنی نسبت به او بیاید به اصطلاح خوب و بد رو مخلوط کنه و پنهان کنه، او ضره یا ضرر به او بزند، او ماکره یا حیله در حق او ببندد. اینجا مکر به معنای منفی آمده، ولی مکر معنای اعم از منفی و مثبت هم دارد، یعنی چاره اندیشی. اینجا مقصود از مکر مطلق چاره اندیشی نیست، بلکه اینجا مکر منفی یعنی حیله هست. و فی عقاب الاعمال، در عقاب الاعمال صدوق، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من غش مسلما فی بیع او شراء فلیس منا، کسی که غش کند نسبت به مسلمان در بیع یا در شراء، غش در بیع یعنی این که مبیع رو مخلوط میکنه، غش در شراء یعنی این که سمن را مخلوط میکنه، فلیس منا، پس از ما نیست. و یحشر مع الیهود یوم القیامه، روز قیامت با یهودیان محشور میشود. لأنه من غش الناس فلیس بمسلم، چرا که کسی که غش کند نسبت مردم فلیس بمسلم، مسلمان نیست. اینجا موضوع غش ناس است، یعنی این چنین نیستش که فقط غش به مسلمانان حرام باشد، غش مثلا نسبت به غیر مسلمانان جایز باشد، نه، غش حتی نسبت به غیر مسلمانان هم حرام است. من غش الناس، کسی که غش کند به مردم، مردم اهم از آن که مسلمان باشن یا مسلمان نباشن، فلیس به مسلم، چنین کسی مسلمان نیست. و من غشنا فلیس منا الا ان قال، تا اینکه حضرت فرمود هر کس غش کند بر ما از ما نیست. قالها ثلاثا، سه مرتبه این جمله رو رسول خدا طبق نقل تکرار کردن، این چقدر تأکید کرده پیغمبر روی مسئله. و من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه، کسی که غش کند با برادر مسلمانش خدا برکت رزقش را از او میگیرد. و افسد علیه معیشته، و بر او معیشتش را فاسد میکند، یعنی میخواد وضعش خوب بشه بدتر خراب میشه وضعیتش، برکت رو ازش میگیره، گرفتاریاش شدیدتر میشه. و وکله الی نفسه، امدادها و الطاف خودش رو از او بر میداره، او رو رها میکند به نفس خودش، وقتی از گرفتاری هیچگاه نجات پیدا نمی کند، دیگه هیچ چیزی از این بدتر نیست. خب الان شما میاد چرا اقتصاد مسلمان ها خرابه؟ چون اقتصاد مسلمان ها اقتصاد غشیست، اقتصاد فریب است، اقتصاد حقیقت و صداقت نیست. شما یه جنسی میخوای بخری، از اتومبیل سازیش گرفته تا در پنجره سازیش تا میز و صندلی تا همه چی، میخوای یه دسته در بخری، میبینی آقا جنسش اون جنسی که باید باشه نیست، بعد 6 ماه مات میشه، محو میشه، خراب میشه. این استیل چجور استیلیه؟ چجور فلزیه؟ چرا اینجوری شده؟ یه جنس پلاستیکی میخوای بخری، پلاستیکش اون پلاستیکی که باید باشه نیست. یعنی چی؟ یعنی مواد اولیه سالم و استانداردی که باید مصرف میشه توش غش میکنن، توش مخلوط میکنن، اون ماده خالص و درست رو به کار نمیبره. خب حالا این خدمت شما عرض کنم باعث میشه که برکت برداشته بشه. مناطن این همون غش است. شیطان با مسلمان ها کار داره، با غیر مسلمان ها کاری نداره، چون اونایی که امید نجاتشون هست مؤمنین هستن، اونایی که در کفرن خود به خود آدمهای مرده ای هستن. شیطان با آدمهای مرده کاری نداره. شما تا حالا دیدید یه مرده کرونا بگیره؟ مرده ها کرونا نمیگیرن، کرونا با زنده ها کار داره، شیطان هم با مؤمنین کار داره. ولی روحشون مرده است چون ایمان نده. اونهایی که روحشون مرده است شیطان دیگه به اعمالشون کار نداره، میگه برید آدمای خیلی خوبی باشید، فایده‌ای به حال شما نخواهد رسون. روایات بسیار داریم، نه یک روایت. به هر حال کسی که ایمان نداشته باشه قلب اون مرده است. حالا اعمال صالح اگر داره خدا تو همین دنیا باهاش تصفیه میکنه، یا نهایتاً موجب می شود که از عذاب آخرتش تخفیف حاصل بشه، ولی اهل نجات نمیشه. فقط الذین آمنو، یا در آیه دیگه می فرماید من عمل منکم صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. کسی که عمل صالح انجام بده با ایمان، بدون ایمان زنده نمی شود به حیات طیبه. پس کسی که ایمان نداره عمل صالح داره زنده نیست، شرط زنده شدن رو نداره، مرده است. شیطان هم با آدم مرده کاری نداره. شیطان میره سراغ آدمای زنده، آدمای زنده رو بیمار میکنه، مریض میکنه، انقدر بیمارشون میکنه تا اونها رو هم بکشه، تا آخر الامر ایمان رو هم از اونها بگیره، اینقدر مبتلاشون میکنه به گناهان عظیم تا بمیرن، ایمان در قلبشون بمیره. ولی اونی که مرده هست اصلا ایمان نداره به قلبش، شیطان باش کاری نداره، نیازی نداره که بره سراغش، وقت خودش رو برای او تلف کنه. و فی مرسلت هشام عن ابی عبدالله علیه السلام، در مرسله هشام از امام صادق اومده است، انه قال لرجل یبیع الدقیق ایاک والغش. امام علیه السلام به مردی که آرد میفروخت، دقیق یعنی آرد، حضرت اون ایاک والغش، بر حذر باش از غش، فانه یعنی قاطی آردت چیز دیگه‌ای نکن، فانه من غشه غش فی ماله، به راستی که هر کسی غش کند نسبت به دیگران، تو جنسش جنس دیگه مخلوط کنه، غش فی ماله، در مال او هم غش می شود، یعنی دیگرانی هم نسبت به او غش می کنند و در مال او مخلوط می کنند و به او می فروشند. فإن لم یکن له مال غش فی اهله، اگر برای او مالی نبوده باشد غش حاصل می شود در اهلش. حالا معنای روایت چیه؟ یعنی آیا خدمت شما فساد در اهل و خانواده او حاصل میشه، یا مقصود این است که غش می شود در اموال اهلش، مثلا در اموال بچه هاش، اگه خودش مالی نداره در اموال اولادش غش می شود. به هر حال دو تا احتمال هست. بله، باز خدا کند احتمال اول نباشه، یعنی فساد در خانوادهش حاصل نشه، چون مال حرام فساد آوره. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام، در روایت سعد ابن طریف الاسکاف از امام باقر علیه السلام، قال مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سوق المدینه بطعام، رسول خدا در بازار مدینه مرور میکردند به طعامی، غذایی. طعام در لغت عرب اعم است از غذای پخته و غذای خام، یعنی برنج نپخته رو میگن چی؟ طعام. حبوبات، نخود، لوبیا، عدس، اینا طعام است. همچنین غذای پخته هم میگن طعام. ولی غذا در زبان فارسی بیشتر استعمال میشه به چی؟ به غذای پخته. به عدس نپخته نمیگن غذا. بله؟ خاروبار میگن، آره، حبوبات میگن، چیزای کلمات دیگه به کار میرن. یعنی این اصلا هیچ معهود نیست، معنوس نیست که به یک مواد خام غذا بگن غذا، این غذا نمیگه. اما در لغت عرب چرا؟ یعنی استعمالات رو باید حواسمون باشه، طعام در عربی را با طعام در فارسی، با غذای فارسی یکی حساب نکنیم. وقت در استنباط احکام خیلی تفاوت داره، خیلی تأثیر داره. خب حالا رسول الله به طعامی مرور میکردن، طعامم یعنی اما از غذای پخته و نپخته، و از قرینه ذیل روایت فهمیده میشود که این غذای نپخته بوده است، یعنی حبوبات بوده، خاروبار بوده. فقال لصاحبهی، به صاحب این به اصطلاح خاروبار فرمودن ما ارا طعامک الا طیبا، این جنس تو، این طعام تو رو نمی بینم مگر طیب و خوب. فوحى الله عز وجل الی، خدا به حضرت وحی کردن، ان یدو سیده فی الطعام، این که دست مبارکشون رو داخل کنن، یدو سینی داخل کردن، داخل کنن دست مبارکشون رو در اون طعام. ففعل، پیغمبر این کار رو انجام دادن. فاخرج طعاما ردیا، از زیر اون حبه های خوب و درشت و زیبا یه حبه های ردی پست پیغمبر بیرون کشید. فقال لصاحبهی، به صاحب این طعام فرمودن ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، نمی بینم تو را مگر این که جمع کرده ای خیانت و غش را برای مسلمانان. خب این روایت به چه دردی میخوره؟ به درد این مسئله میخورد که اگر جنس ردی با جنس مرغوب مخلوط نشده باشه، بلکه کنار هم قرار گرفته باشه، به جوری که اون جنس ردی دیده نشود و پای حساب جنس مرغوب گذاشته بشه، اونم مصداق غش است. یعنی در غش لازم نیست که این دوتا با هم دیگه چی بشن؟ امتزاج پیدا کنن. کنار هم قرار گرفتنشونم به حیثی که از هم قابل امتیاز نباشن کافیست برای این که مفهوم غش صدق کند، ولو با هم دیگه امتزاج پیدا نکرده باشن، مخلوط با هم نشده باشن. اون جنس خوب روی جنس بد زیره، اصلا اون جنس بدی که زیره مخلوط با جنس خوب نشده، کنار همه ولی از هم قابل امتیاز نیست تو این کیسه، اینم غش محسوب میشه. و روایت موسی بن بکر عن ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن الکاظم صلوات الله علیه، ابوالحسن وقتی به طور مطلق در روایات بیاید انصراف به موسی بن جعفر صلوات الله علیه داره، ابوالحسن الاول اگر آمد موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، ابوالحسن الثانی امام رضا علیه السلام است، ابوالحسن الثالث امام هادی است، ابوالحسن مطلق موسی بن جعفر است. خب موسی بن بکر از موسی بن جعفر روایت میکند انه اخذ دینارا من الدنانیر المصبوبه بین یدیه ثم قطعه بنصفین. امام علیه السلام یه دیناری از دینارهایی که جلوی حضرت مصبوب شده بود، یعنی ریخته شده بود، بین یدیه جلوی حضرت یه دینار گرفت، ثم قطعه نصفین، بعد حضرت او رو به دو نصف تقسیمش کرد. بعد گویا دیدن وسط دینار طلا نیست، مثلا مسه، روش یه لایه طلا کشیدن. ثم قال لی، به من فرمودن القهی فی البالوعه، برو اینو بنداز توی چاه بالوعه، چاه فضولات، حتی لا یباع بشیء فیه غش، تا بیع و شراء نشود با چیزی که در او غش است. یعنی حضرت نیمدن اینو بدن به یه شخص دیگه بگن آقا به اندازه قیمتش به ما پول بده، مثلا به اندازه قیمتش به ما جنس بده، حتی نشونم ندادن بگن آقا ببین این داخلش مس، روش طلاست، به هر حال قیمت داره، خود مس ارزش داره، وزن داره، خود طلا همون یه ذره طلایی هم که روشه ارزش داره. اما انقدر حضرت به این مسئله حساس بودن که حتی نرفتن با اعلام به این که آقا این توش غش دارد، وقتی اعلام کنه دیگه از حالت غش در میاد، برن باهاش یه جنسی بخرن که اسراف نشه، نه، فرمودن برو اینو بنداز تو چاه بالوعه که ممکن است دست دیگران برسد، دیگران از این استفاده غشی بکنند و سر مسلمان ها رو کلاه بذارن. و قوله فیه غش جملتون ابتدائیه و الضمیر فی لا یباع راجعون الی الدینار، یه توضیح میدن جناب شیخ، میفرمان این قول امام که میفرمد فیه غش جمله ابتدائیه است، این جمله مبتدا خبره، منتها خبر مقدم شده، مبتدا مؤخر شده، فیه خبر مقدم، غش مبتدای مؤخر است. و الضمیر فی لا یباع راجع الی الدینار، ضمیر نایب فاعل در لا یباع یعنی بیع نشود رجوع میکند به دینار، یعنی لا یباع الدینار بشیء، اون دینار فروخته نشود در مقابل چیزی. بعد حضرت میفهمن فیه غش، یعنی در این غش است، یعنی در این دینار غش است. اما ما چطور ترجمه کردیم؟ ما اومدیم گفتیم لا یباع بشیء، یعنی بیع نشود به چیزی. خود بشیء نایب فاعل لا یباع است، جار و مجرور گاهی اوقات چی میشه؟ نایب فاعل میشه. فیه غش هم جمله ابتدایی است، اما در مقام توصیف بشیء هست، جمله بعد از نکره میشه چی؟ میشه صفت اون نکره، یعنی بیع نشود به چیزی که در اون چیز غش است. ما اینجور معنا کردیم. حالا به هر حال مفهوم روایت روشنه. جناب شیخ چجور معنا میکنن؟ میفهمن لا یباع اون دینار در مقابل مبیعی که چیزی است، بیع نشود اون دینار. خب چرا بیع نشود؟ فیه غشون، فیه غشون این در واقع در مقام تعلیل است، نه اینکه صفت برای شیئن باشد. توجه دارید؟ بنابراین
صفت برای مقابل دینار؟
نه نه، صفت میشه برای خود شی.
شی یعنی
خود دینار. احسن، ما اینجوری میگیم، میگیم به شیئن خودش نایب فاعل لایوبا است، جار و مجرور در مقام نایب فاعل واقع شده و مقصود از اون شی خود دینار است. مفهوم یکیه ها به هر حال. پس مقصود از این که بیع نشود اون دینار است که بیع نشود، چه این که بگیم آقا لایوبا ضمیر مستتر دارد، ضمیر مستتر برمیگره به دینار، یعنی دینار بی نشود. چه این که بگوییم لایوبا نایب فاعلش ضمیر مستتر نیست، بلکه خود جار و مجرور به شیئن هست و مقصود از این شی همان دینار غشی است. به هر حال دینار غشی نباید بی بشه، فیه غشون واضح است. از نظر ادبی هم عرض کردیم اگر به شیئون رو جار و مجرور در مقام نائب فاعل بگیریم، فیه غشون می شود صفت نکره، یعنی صفت شیء. اگر هم به شیئون رو نه متعلق به یوبا بگیریم و نائب فاعل یوبا رو هوای مستتر بگیریم که به دینار برمی گردد، و فیه غش میشه یک جمله مستقل، یک جمله مستأنفه در مقام تعلیل، دیگه صفت به شیئون نمیشه. و فی روایت هشام ابن الحکم قال کنت ابیع الصابری فی الظلال. خیلی روایت عجیبه. هشام ابن حکم میگوید که من صابری میفروختم. صابری یه نوع پارچه بوده در سایه، این پارچه رو تو سایه میفروختم. فمر ربی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام در کنار من عبور فرمودن به من. فقال یا هشام ان البيع في الظلال غش. هشام، فروختن در سایه غش است. اینجا این روایت از این جهت محل توجه. ببینید شیخ با عنایت این روایت ها رو سوا کرده، از بین اخبار متواتر ذکر کرده. عنایتش چیه؟ عنایتش این است که آقا در ماهیت غش قطعاً در کنار هم قرار گرفتن دو شیء، حالا دو جنس، یا اینکه دو جنس متباین، یا دو جنسی که از نظر مرغوبیت در دو مرتبه هستن ولو از نظر نوع و جنسشون یه نوعن، ولی یک مرتبه و یک حد و اندازه از مرغوبیت نیستن، به هر حال در کنار هم قرار گرفتن دو شی اخذ شده در ماهیت غش. اما در اینجا امام علیه السلام دارن میفرمایند که فروختن پارچه تو سایه غشه، چیزی در کنار این پارچه اضافه نشده بهش. ولی امام اینجا این رو مصداق غش میدانه. والغش لا یحل، غش حلال نیست. ببینید اینجا یقینا ماهیت غش صدق نمیکنه، ولی منات غش صدق میکنه. مهم اینجا ما از این روایت میتونیم چیکار کنیم؟ آقا مناطگیری کنیم. یعنی وقتی میبینیم امام معصوم ماهیت غش را سرایت میدهد به یک موردی که یقیناً ماهیت غش صدق نمیکنه، میفهمیم منات حرمت غش تو اون مورد هم موجوده. منات چیست؟ منات این است که مشتری حقیقت جنس را نشناسد، و چون حقیقت جنس را نمیشناسه ممکنه دچار فریب بشه. لذا حضرت میفرماید فروختن در تاریکی، فروختن در سایه، این غشه. و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری طعاماً فیکون احسن له و انفق له ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع مردی که اشتراء میکند طعامی را. اشتراء اینجا به معنای به معنای بیع است، یعنی معنای خریدن است، معنای فروختن نیست، به قرینه زیلش که کلمه بیع آمده است. یعنی این اشتراع خریدن نیست، این اشتراع بیع است، فروختن است. گاهی وقتا کلمه شراء و بیع به جای یکدیگر به کار میره، البته خلاف موضوع له اصلی است، لذا نیاز به قرینه داره. اگه قرینه نبود ما این اشتراع به همون معنای خریدن اخذ میکردیم، اما چون قرینه بر خلافش هست بر اساس قرینه میگیم اینجا اشتراع به معنای بیع است، یعنی فروختن. میگه آقا طعامی را میفروشد، فیکون احسن له و انفق له، پس میبوده باشد بهتر برای این طعام و انفق برای این طعام. انفق یعنی مناسبتر با این که نفق بشود این طعام، یعنی از دستش بیرون بره. نفق یعنی خرج من یده، انفق یعنی زودتر از دستش میره بیرون، وای نمیسه تو دستش، یعنی زودتر مشتری میاد، زودتر مشتری پیدا میکنه، زودتر این طعام خواستگار پیدا میکنه میره. لذا انفق له یعنی مناسبتر است با این که از دست او بیرون برود، بیشتر و سریعتر موجب میشود که از دست او بیرون برود، کنایه از این که یعنی زودتر فروخته میشه. چه کند؟ انیبل لهو، این که اون رو مرتوبش کنه، بلل به او برساند، رطوبت بهش برسونه، من غیر انیل تمس از زیادتهو، بدون این که قصد کند که طلب کند زیاد شدنش را با این رطوبت یا سنگین شدنش را با این رطوبت. نه، نمیخواد سنگین ترش کنه یا زیاد ترش کنه، بلکه میخواد شکل و شمایلش قشنگتر بشه، زیباتر بشه. به اصطلاح فرض کنید سبزی، آقا این سبزی اگه تو هوای خشک بمونه خب این سبزی فرسوده میشه زود، اما اگر اینو یه گونی مرطوب روش بکشه خب این شاداب میمونه، شادابتره و زودتر مشتری میاد میبرتش، انفق میشه، زودتر از دستش بیرون میره. و احسن است برای این جنس، به حال این جنس، که این جنس زیبا بماند. فقال امام علیه السلام فرمودن ان کان بیعا لا یصلحه الا ذلک، اگر یه بیعی است، این قرینه است برای اینکه اون اشتراع به معنای چیه؟ بیع است. اگر بیعی است که لا یصلحه الا ذلک، صالح نمی کند اون بیع را مگر این کار، یعنی اصلا چاره ای نداره، باید این کار رو بکنه تا این سبزی ها تا آخر روز باقی بمونه تو این گرمای تابستان. ولا ينفقه غيره، و از دست او بیرون نمیبرد آن متاع را غیر از این کار که او رو مرتوبش کنه، یعنی غیر مرتوب کردن هیچ راه دیگه برای به فروش رفتنش نیست، راه فروش رفتن این جنس منحصر در اینه. من غیر ان یلتمس فیه زیاده، بدون این که بخواهد طلب کند در این جنس زیادتی را با این مرتوب کردن، چیزی به وزنش اضافه نشه، چیزی به حجمش اضافه نشه، در این صورت فلا بأسه، اشکالی نداره اینو مرتوبش کنه. و انکان انما یغش به المسلمین فلا یسلو، اما اگر جوری باشد که بخواهد غش کند به وسیله این رطوبت با مسلمانان، این صلاح نیست، صالح نیست. خب مثل چی؟ مثل اینکه بیاد جن مثلا پارچه رو، بعضی پارچه ها وزنی فروخته میشد، مثل ابریشم، پارچه ابریشم رو وزن میکردن میفروختن، یا نخ ابریشم رو وزن میکردن میفروختن. حالا اگر کسی بیاد این توپ نخ را مرتوبش کنه، خب سنگین میشه دیگه، وزنش میشه بالا. اگر این نخ یک کیلوه میشه یک کیلو نیم، خب اینجا یقینا میشه غش، یعنی آب را به نخ آغشته کرده و مخلوط کرده. و روایته الاخرى، بهتر بگیم و روایته الاخرى، یعنی و فی روایته الاخرى، در روایت دیگر حلبی. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء، سوال کردم از امام صادق راجع مردی که نزد او دو لون از طعام است، یعنی دو رنگ از طعام، یعنی دو جنس از طعام، گویا اینا از یک نوع ان ولی از یک مرتبه از حیث مرغوبیت نیستن، دو تا کیفیت از یه نوع طعام، مثلا یه نخود درشته، یکی سن خودم هست یه کمی ریزتره. سعرهما بشیء، هر کدوم را قیمت گذاری کرده است به یه چیزی. و احدهما اجود من الاخر، یکی از اینها بهتر از دیگری است. فیخلطهما جمیعا ثم یبیعهما بسعر واحد، پس میاد این دوتا مرتبه از مرغوبیت رو با هم دیگه مخلوط میکنه، سپس هر دو رو با هم میفروشه به یه قیمت. این نخودای درشت و نخودای ریز قاطی میکنه، عمر یه قیمت یه جا میفروشه. امام علیه السلام فرمودن فقال لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، صالح نیست برای این شخص که غش کند مسلمانان را تا اینکه بیان کند آن را برای مسلمانان، توضیح بدهد برای مسلمانان که آقا ببین این دوتا جنس با همه ها یه رنگ و یه دست نیست. و روایت داوود ابن سرحان، در روایت داوود ابن سرحان آمده کان معی جرابانه من مسک، من دوتا کیسه از مشک داشتم، احدهما رطب و الاخر و یابس، یکیشون مشک تازه بود رطب بود که مرغوب تره، و الاخر و یابس اون دیگری مشک خشک بود کهنه تر بود تازه نبود. فبدأت بالرطب فبعته، اول اون رطب رو فروختم، آغاز به مشک تازه کردم، فبعته فروختمش، ثم اخذت اليابس ابيعه، سپس شروع کردم به یابس که بفروشم اون یابس را. فاذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى، پس در این هنگام دیدم که به من داده نمی شود، انا لا اعطا، من عطا نمی شوم در مقابل این مشک خشک و یابس اون ثمنی را که یسوا به ثمن مشک رطب. انا لا اعطا باليابس الثمن الذي يسوى، من عطا نمی شوم در مقابل این مشک خشک اون ثمنی که از ثمنو میشه. خدمت شما عرض شد که معذرت میخوام بعد اینجور بخونیم، فاذا انا لا اعطا بالیابس الثمن الذي يسوى، عطا نمیشوم در مقابل این مشک خشک اون ثمنی را که مساوی است با ثمن مشک تازه. ولا یزیدونی علی ثمن رطب، و زیادترم به من نمیدن بر اون ثمن رطب. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، سوال کردم از امام صادق راجع به این، ایصلح لی ان اندیه، آیا صالح است برای من، جایز است برای من، ان اندیه، که من او رو چه کنم، مرتوبش کنم، تندیه یعنی ترطیب، ندوه یعنی رطوبت، صالح هست که من اینو مرطوبش کنم که مثلا مرغوب بشه مثل اون مشک تازه بشه. قال لا الا ان تعلمهم، امام صادق فرمود جایز نیست مگر اینکه اعلام کنی به مشتریانت که آقا این خشک بوده من بهش آب پاشوندم مرطوبش کردم. قال فنديته ثم علمته، قال لا باس، میگه جناب داوود ابن سرحان میگه من رفتم اون مشک خشک رو مرطوب کردم و سپس اعلام کردم به مشتری هام، امام فرمودن لا باس، اشکالی ندارد. خب ان شاء الله ادامه بحث و روایات در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.